بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. شب ظاهر شب اول ماه سفره، حالا اینجور که حالا ظاهر، و حالا غیر از مسائلی که مربوط به ماه سفره اینا، یکم احتمالاً هم شب شهادت زید ابن علی ابن الحسین علیه السلامه که در معلومه که تو ماه سفر بوده، ولی حالا اول ماه سفره یا آخر ماه سفر اونش حالا خیلی معلوم نیست. حالا یه جمله رو بگم بعد بحث شروع میکنم. میگن که توی اون جنگی که زید ابن علی ابن الحسین بود، یک کسی اومد پلوی زید، به زید گفت که نظرت درباره خلیفه اول و سقیفه چیه؟ زید گفت که حالا فعلا بجنگید، بعدم بهت میگم نظرم چیه. همینجور که داشتن جنگ میکردن، یه تیری خورد تو پیشونی زید. بعد که تیر خورد بهش، گفت که عین السائل، اونی که میگفت نظرت درباره ابوبکر چیه، که اون اومد گفت من بودم. زید گفت که این تیری که الان اینجا هنو تو پیشونیش بود، و این تیر رو میبینی تو پیشونی منه، اینو اون روز ابوبکر زد، حالا خورد اینجا من. بعدم تیر رو در آورد و تیر رو در آورد، یه خون اومد و شهید شد. ولی حالا این نمیخواستم بگم، اینو میخواستم عرض کنم. شب اول ماه معمولا تصمیم بگیریم که هر ماه قمری یه ختم قرآن بخونیم. مثلا امشب شب اول ماه یا فرد روز اول ماه جزء اول قرآن رو بخونیم، روز دوم ماه جزء دوم بخونیم. ماهی یه ختم قرآن خیلی برکت میاره برای عمر آدم، هم به نفع دنیای انسانه هم به نفع آخرت انسانه. یه نقطه قوت این وهابی ها هم اینه که قرآن زیاد میخونند، حدیث زیاد میخونند، و به هر حال همین باطل خودشون رو هم از همین طریق پیش میبرند. ولی خب ما متاسفانه کم قرآن میخونیم و هرچی میشه بیشتر. بعضی مواقع بعضی طلبه ها میبینید که اصلا قرآن رو اشتباه میخونند. یا واقعا به نظر من این کار ارزش دارد که اگر هر کدام از ماها حتی یه بار قرائت قرآن را با نوار بخونیم، مثلا قرآن رو بگذاریم جلومون، یه سیدی یه نوار قرآن این قاریه رو بگذاریم، از اول تا آخر قرآن رو گوش بدیم، ببینیم که این قاریه ها چجوری میخونند، و خوب این کارو بکنیم. علتش اینه که بعضی از کلمات قرآن رو واقعا اشتباه میخونیم، این فکر میکنیم درست میخونیم در حالی که اشتباه میخونیم. علتش اینه که رسم الخط قرآن فرق میکنه با رسم الخط کتابای دیگه. فرض کنی حالا مثلا تو سوره کهف لکنه و الله ربی، قرآن می نویسه لکنه و الله ربی. شاید ما مزور قرآن که می خونیم می خونیم لکنه، در حالی که لکنه درستشه، و قاری ها درست می خونند. و وقت بده که یه وقت مثلا ما یه عمری برمون بگذره و یه وقت می بینی یه ختم قرآن درست نخونده باشیم، بعضی کلمات قرآن رو اشتباه میخونیم. یا یه آدم بزرگی وقت من دیدم از روی قرآن و از بزرگان، و ان للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابه، ذنوبنه، ولی نه اینکه ما همش تو ذهنمون ذنوب هست، جمع ذنب ذنوب، بخوند که فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابه، با اینکه این ذنوبه نه ذنوب. خوبه یه وقت مثلا این کارو بکنی که یه ختم قرآن با نوار یکی از این قاری ها آدم بخونه، که اون جاهایی که ما عادت کردیم اشتباه بخونیم. هنوز خیلی از بزرگان یه آیه مثلا ربنا ارنا الذین ازلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا وليكونا من الاسفلین، ربنا ارنا الذین، هنوز بعضی بزرگان من دیدم ربنا ارنا الذین، نه اینکه حالا الذین جمع بیشتر گفته میشه و الذین تسنیه کم به کار میره و بعضی مواقع تسنیه رو عین جمع مینویسن، الذین رو الذین میخونند. با وقت اینا بده که وقت مثلا ما آیات شریفی قرآن رو حتی از رو بخونیم و اشتباه بخونیم. بعضی وقتا به خاطر این سهو اللسان عادت کردیم که اینجوری بخونیم، اونطوری میخونیم. ببخشید بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره یه مفهوم بود. یکی دیگر از مفاهیم مفهوم غایت، جمله‌ای که یک غایتی درش ذکر شده. غایت مثلا حالا با اله یا با حتی، مثلا میگوییم که اتم الصیام الی اللیل، که الی اللیل غایته. آیا اینجور جملات مفهوم دارند یا مفهوم ندارند؟ تو بحث مفهوم غایت معمولا دو تا بحث مطرح میشه. یه بحث اینه که اصلا جمله غایت مفهوم دارد یا ندارد، و بحث دوم اینه که خود غایت آیا داخل در مغیا هست یا داخل در مغیا نیست. مثلا کسی که میگه من از اینجا تا حرم رفتم، که میگه تا حرم رفتم، حالا یعنی خود حرمم رفته یا نرفته؟ حرم که غایته، آیا اون رو هم سیر کرده یا سیر نکرده؟ اینو میگیم آیا غایت داخل در مغیاست یا داخل نیست. مفهوم هم معنیش اینه، وقتی میگوید تا حرم برو، آیا معنیش این هست که از حرم به بعد و دیگه نرو، یا اینجور معنایی نداره؟ وقتی آیه شریفه میفرماید که اتم الصیام الی اللیل، آیا معنیش این هست که بعد اللیل روزه رو ادامه بده یا دیگه ادامه نده؟ آیا فقط معنیش اینه که تا شب روزه بگیر، بعد از شب و ساکته، اصلا هیچی نگفته اینطوریه، یا اینکه نه میگه تا شب بگیر و از شب به بعدم نگیر؟ خب اما بحث اول که آیا جمله غایت مفهوم دارد یا ندارد. مشهور اینه که میگویند غایت مفهوم داره. بعضی ها هم میگویند که غایت مفهوم ندارد. مثلا مثل آقای آخوند یا مثل شیخ انصاری، اینا میگن که غایت مفهوم نداره. دیگران میگویند مفهوم داره. بعضی ها هم تفصیل داده اند. مثلا بعضی ها فرق میگذارن بین حتی و الا، میگن اگه غایت با حتی بود مفهوم دارد، اگر با الا بود مفهوم ندارد. بله درست، بله بله، نه همین حق با شماست. حالا توضیح خواهم داد. اینجوری هم که من گفتم حواسم بود به این فرمایش شماها، حالا میگم که چرا اینجوری بود. پس گفتیم مثلا مثل شیخ یا مرحوم آقای آخوند میگویند که غایت مفهوم نداره. بعضی ها اومدن اینجوری فرمودند، فرمودند که غایت یه مرتبه غایت موضوع و یه مرتبه غایت غایت حکمه. به جای موضوع میشه متعلق بگوییم، بگیم یه وقت غایت غایت متعلق حکمه، یه وقت غایت خود حکمه. مثلا فرض کنید این آیه شریفه قرآن که بهش میگن آیه تیمم، اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق، توی این آیه یه حکم داریم که عبارت است از وجوب، که واجب غسل، واجب شستن. این حکم، موضوع حکم یا متعلق حکم هم این دست آدم، این دست میشه متعلق، یعنی این غسل دست، شستن دست متعلق، حکمش هم اینه که واجبه. حالا این که آیه شریفه میفرماید الی المرافق، این الی غایت چی چیه؟ یعنی یجب و یجب و تا این موقع، یجب و تا اینجا، یا اینکه نه شستن تا اینجا یجب. اگر گفتیم که حکم غایت داره، معنیش این است بشویید، اینکه واجبه بشویید، وجوب تا اینجاست، از اینجا به بعد یه وجوب نیست، وجوب تا اینجاست، از اینجا به بعد وجوبی در کار نی. اگه اینطوری آیه رو معنا کنیم این میشود غایت حکم. اما اگر چی بگوییم نه، آیه میفرماید که این دست، این موضوع متعلق حکم قسمه و این دست شستن تا اینجاش، یعنی شستن تا اینجا، تا اینجا مال چی چیه؟ شستن، شستن تا اینجا واجب است. اگه اینجوری آیه رو معنا کردیم میشود غایت موضوع، غایت متعلق. یه وقت مثلا من میگم که سیر از بصره تا کوفه، این تا کوفه یعنی این مسافت تا کوفه واجب است بروید. الان تا کوفه شد قید چی؟ موضوع، قید متعلق. یه وقت میگویم که واجب است رفتن، واجب است تا کوفه، که این تا کوفه میشه قید وجوب، قید حکم. خلاصه این فرمایش آقای آخونده ها. آقای آخون میگوید که باید فرق بگذاریم بین این که غایت غایت حکم یا غایت موضوع. اگر غایت غایت موضوع باشه این مفهوم ندارد، اما اگر که غایت غایت حکم باشه مفهوم دارد. اگر آیه شریفه رو اینجوری معنا کنید، شستن تا مرفق، یعنی تا قید شد شستن، یعنی قید موضوع، قید متعلق، شستن تا مرفق واجبه. خب حالا از مرفق به بعد چی؟ اونو دیگه کار نداره، ساکته، نمیگه نشور، نمیگویدم بشور، ساکته، یعنی مفهوم نداره. پس اگر که غایت غایت موضوع بود یا غایت متعلق بود، مفهوم ندارد. چرا مفهوم نداره؟ استدلال آقای آخوندم اینه، میفرماید که تو بحث قبلی، تو بحث دیشب گفتیم که صفت یا قید مفهوم ندارد. معنیش این است، این الالمرافق قید غسل، قید شستن. دیشبم که ما میگفتیم قید مفهوم ندارد. آیه میفرماید تا مرفقو بشویید، بعدشو بشویم یا نه، کار نداره، ساکت. پس استدلال های آخون بر عدم مفهوم این میشه دار که غایت اگر غایت متعلق بود یا غایت موضوع بود، این میشود یک قیدی برای موضوع، و قید هم یعنی همون وصف، و دیشب هم میگفتیم وصف مفهوم ندارد. این علت اینه که آخونده میگیم که جزء کسانیه که میگه مفهوم ندارد، غایت مفهوم نداره. ولی اگر کسی، آقای آخون میفرماده، اگر کسی بگوید که غایت غایت حکمه، اگر گفتید غایت غایت حکمه، یعنی حکم تا اینجاست، از اینجا به بعد دیگه حکم وجود نداره، وجوب تا اینجاست تا مرفق، از مرفق به بعد دیگه وجوبی نیست، یعنی حکم تا اینجاست، از اینجا به بعد حکم نیست، یعنی مفهوم هست. پس اگر غایت غایت حکم شد، مفهوم دارد، اگر غایت موضوع بود ندارد. و غالبا یا قریب به اتفاق، غایت غایت موضوعه، غایت غایت متعلقه. این تا اینجا فرمایشات کفایه. حالا من چند تا مطلب عرض بکنم. اول خود آیه رو باز یه توضیحی عرض بکنم، اینو من مکرر گفتم ها، حالا باز تکرار میکنم. این آیه، آیه فقسلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافق، غالبا تو این کتابایی که ما میخونیم ها، غالبا میگن که الالمرافق جار و مجرور متعلقه به فقسلو، با وقت معناش این میشه که بشوی تا مرفق. بعدم بعضی هم میگن که این که شد حرف سنی ها، و متاسفانم بعضی ها خیال میکنن که آیه حرف سنی ها را میگوید، ما خلاف قرآن وضو میگیریم که اینطوری وضو میگیریم. بعضی هم اومدن تو کتابشون گفتن که این الالمرافق، الا به معنی انتهای غایت نیست، الا به معنای معا است، معا المرافق. یه شواهدی هم ذکر میکنن دو این چیزو، ولی این حرفا درست نیست. درستش اینه که الا انتهای غایت، الا یعنی انتهای غایت، و این الالمرافق غایت رو داره میگه. اما این الالمرافق جار و مجرور متعلق به فقسلو نیست، متعلق به محذوفه، متعلق به محذوفه، نه متعلق به فقسلو. آیه منش این است، فقسلو وجوهکم و ایدیکم، این تا اینجا تموم شد. فقسلو وجوهکم و ایدیکم، بشوی صورت و دست را. بعد میفرماید و لا تغسلو الی المرافق، این لا تغسلو محذوفه، و الی المرافق جار و مجرور متعلق به محذوف، لا تغسلو الی المرافق. اول فرمود ید را بشویید، کل ید را، این مثل این که میگه اکرم العلماء، کل علماء را میگه اکرام کن، کل ید را شما بخواید بشویید، کل ید را ها باید از سر انگشت تا شونه منکب تا اینجا بشویید، یا از اینجا بشویید تا اینجا، میشه کل ید. کل ید اینه. اول آیه میفرماید کل ید را بشویید، بعد میگوید یه قسمتش را نشویید. چقدرش را نشویم؟ الی المرافق. نخه اتقان درستش اینه. حالا میگم حالا بیر بینه. بعد آیه میفرماد این کلیه که گفتیم بشویید، یه مقدارش را نشویید. چقدرش را نشویم؟ تا مرفق. از اینجا تا مرفق را نشویم یا از اینجا تا مرفق را نشویم؟ از اینجا تا مرفق را نشویم، این که نه شیعه میگه نه سنی، همه که میگن اینو بشوری. نشویید این طرف را میگه، میگوید نشویید تا مرفق. پس مرفق میشه چی؟ پایان نشستن و آغاز حکم مخالف که شستنه. اگر یک کسی میگه مثلا من این نون را تا اینجاشو خوردم، یعنی چی؟ یعنی اینجا پایان خوردنه و آغاز نخوردن. ای گفت از اینجا رفتم تا حرم، یعنی حرم پایان رفتن و آغاز نرفتن. وقتی میگوید نشوی تا مرفق، یعنی مرفق پایان نشستن و آغاز شستن. یه همون مذهب شیعه از همینه. بله؟ آره حالا فعلا حالا آیه رو توضیح میدم تا بعد وقت بگم مفهوم داره یا نه، ولی فعلا اینجوری میگیم، میگیم هر غایتی به معنای پایان اون حکم و آغاز حکم مخالف. بله نه اینو من قبول، این درسته که عدم التقدیر اولا من التقدیر، ولی اینجا توی آیه اصلا امکان ندارد الی المرافق متعلق فقسلو باشه، اصلا از نظر ادبی غلطه. عجیب اینسا، این خیلی عجیبه که ما عجم ما که عربی بلد نیستیم خیال میکنیم که الی المرافق جار مجرور متعلق به فقسلو. اولین کسی هم که گفت اینجوری وضو بگیرید ابو حنیفه بوده، که ابو حنیفه هم فارسه و عربی بلد نبوده. اینه که عربی بلد نیستن اینجوری خیال میکنه، ولی اگه همین آیه رو بدید دست یه عرب، عجم نباشه، عرب بگید که فقط سلوب جا کن ویده کن الی المرافق، میگه منش اینه که اینطوری. و این الی المرافق متعلق به فقسلو نیست، متعلق به نشویده نه بشوید. شاهدش نسا عربا، اونه که عرب باشند نه مثل ابو حنیفه که عجمه، عربا میگن که عربایی که سنیند میگن ما اجماع داریم برخلاف قرآن اینجوری وضو بگیریم، خودشو میگن برخلاف قرآن اینجوری وضو بگیریم. یعنی اونا میفهمند که قرآن اینجوری داره میگه، بعد میگن ما برخلاف قرآن اینطوری وضو میگیریم چون اجماع داریم که برخلاف قرآن وضو بگیرید. عربو همین مغن لبیب ابن هشام تو باب خامس اینو گفته، علامه مجلسی تو بهارالانوارم چند بار اینو از عربا نقل کرده. بعد علامه مجلسی میگه خدا رو شکر که دشمنان خدا خودشون اعتراف کردن که درستش کدامه، ولی خودشون میگن که ما خلاف قرآن وضو میگیریم. و عجیب اینه که ما که عرب نیستیم ما خیال میکنیم ما خلاف قرآن وضو میگیریم، خیال میکنیم اونا درست میگیرن، در حالی که عرب خودشون میگن که وضو شیعه درسته، وضو سنی باطله، خلاف قرآنه. این حالا یه استدلال ادبی داره، من استدلال ادبیشو نمیخوام حالا وارد بشم، فقط کلی این تو ذهن شریفتون باشه که الی المرافق جار مجرور متعلق به چی؟ لا تقسلو، نه متعلق به فقسلو. وقتی که این الی المرافق متعلق به محذوف باشه همه مشکلات حل میشه. بله بله آره دیگه عجم و خیال میکنم متعلق به این. این یه نکته که پس آیه الان معنیش این شد، نشوید نشوید تا اینجا. وقتی اینجا غایت نشستنه میشود سرآغاز حکم مخالف شستن، میگه نشوید تا اینجا یعنی چی؟ یعنی از اینجا به بعد بشوید. پس اینجا میشه آغاز شستن، اگه آغاز شستن یعنی اینطوری بشوید دیگه. چی؟ نه فقسلو ید را و لا تقسلو الى المرافق. لا تقسلو جار و مجرور با یه متعلق به یه محذوفی باشه دیگه، متعلق به یه فعل، به دوتا فعل که نمیشه، یه جار و مجرور به دوتا فعل مقدر میگیره، جار و مجرور مفعول و فیه، مفعول و فیه عامل میخواد، عاملش چیه؟ لا تقسلو. بله اسباب احتیاطه و بایدن به عنوان مقدمه علمی بشوید نه به عنوان جز. اگه به عنوان جز بشوید حرامه. این راجع به این آیه. خب حالا آقای آخون اینجوری فرمودیه، ببینیم غایت، غایت موضوعه یا غایت حکمه. و آخوند فرمود که اگر غایت حکم مفهوم دارد، اگر غایت موضوع مفهوم ندارد. اولین اشکالی که به این فرمایش آقای آخوند اینه که اگر غایت غایت حکم باشد، حکم یه مرتبه حکم شخصیه، یه مرتبه حکم کلیه. حکم شخصی هیچ وقت مفهوم ندارد. همون حکم رو که آخون میگه مفهوم داره دار، همون اون مفهوم نداره. مثلا اگر که من گفتم که زید را اکرام بکن، آیا معنای این کلامی هست که امر رو اکرام نکن؟ اکرم زیدن آیا معنیش این هست که امر رو اکرام نکن یا کار نداره ساکته؟ میگفتن اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. وقتی میگه اکرم زیدن، این فقط میگه زید رو اکرام بکن، اما کس دیگه رو اکرام نکن و کار نداره ساکته. این جمله اکرم زیدن این دلالت نمی کند که امر رو اکرام بکنید، این دلالت رو نداره، دلالت هم نداره که امر رو اکرام نکنید. یعنی نه وجوب را میفهمونه نه حرمت را، هیچ کدامو، ساکته. اگر یک چیزی غایت حکم بود، نسبت به ما بعد غایت ساکته. وقتی که ساکت بود پس دیگه مفهومی ثابت نمیشه. مفهوم اینه که می گفتن انتفاع سنخ حکم، نه انتفاع شخص حکم. اکرم زیدن، شخصش میگه زید اکرام کن، امرم کار نداره. تو امر این جمله جاری نیست ولی کاری هم بهش نداره. وقتی میگوید که اتم الصیام الی اللیل، شخص این حکم مفهوم ندارد، دلالت بر سنخ هم نمی کند که مفهوم داشته باشه. این اولین اشکال به فرمایش آقای آخوند. اشکال دوم اینه که این اشکال دوم این مال من نیست، اینو دیگران گفتند. بعضیا گفتند که اصلا این حرفایی که آقای آخوند فرموده همش درست، ولی اینها مربوطه به فلسفه است، ربطی به فقه و اصول نداره. اینکه یه چیزی غایت موضوعه یا یه چیزی غایت حکمه یا یه چیزی غایت متعلقه، اینا مباحث فلسفیه. ما باید هر جمله ای را بدیم دست عرف مردم. عرف مردم که نمیفهمند الی المرافق غایت غسل یا غایت ید یا غایت وجوب، مردم که این چیزا رو نمیفهمند. مثلا شما هر می آیه رو بدید دست یک کسی، بگویید که این فغسلو امره و امر یه هیئت داره که وجوب، یه ماده داره که غسل. الالمرافق غایت کدامه؟ مردم میگن ما چیم به این حرف چیه؟ این اشکالیه که بعضی ها به آخوند گرفتند، بلیزا گفتن اینا بحثای فلسفیست، ربطی به فقه اصولم ندارد. جواب این اشکال اینه که اینا به آخوند وارد نیست، عرف مردم نه هیئت می فهمند نه ماده، نه می فهمند که چی حکم و چه چیزی متعلق یا موضوع حکم. مردم این حرفا رو نمی فهمند، ولیکن مطلبش رو می فهمند، الفاظش رو بلد نیستند. این جمله رو که شنیدید میگن که ارسطو منطقو که اختراع کرد به شاگرداش درس داد، بعد به شاگرداش گفت که برید ببینید مردم منطق بلدن یا نه. این شاگرد اومدن هی به هر کسی میرسیدن میگفتن که عکس مستوی یعنی چی؟ اون میگفت من چی میدونم. به یکی دیگه میگفتن که شرایط تناقض چیه؟ اونا میگفتن ما چی میدونیم. شاگرد برگشتن اومدن به ارسطو گفتن که هیچ کس منطق بلد نیست. ارسطو گفت که یه بار دیگه با این منطقو بخونید. دوباره منطقو به شاگرداش درس داد، گفت حالا برید ببینید مردم منطق بلدن یا نه. شاگرد این دفعه دوم رفتن تو بازار و اومدن به ارسطو گفتن که تمام مردم منطقی هند، کلماتشو بلد نیستند. مردم همه منطقی هند. مثلا به مردمو بگویید که شرایط تناقض چیه، میگه من چه میدونم تناقض یعنی چی هستن، شرایطش چیه. اما به مردم بگید که الان داره بارون میاد، الان بارون نمیاد، مردم میگن بابا مگه حالت خوش نیست، چی داری میگی؟ میگن یا نمیگن؟ یعنی مردم منطق حالیشون کلماتشو بلد نیستن. مردم میفهمن تناقض باطله اما لفظشو بلد نیستند. مردم میفهمند غایت موضوع را و غایت حکم را اما این کلمات را بلد نیستند. اما مردم اینو میفهمند که مثلا بگویید که شستن دست تا مرفق، یعنی شستن تا مرفق واجبه، یا اینکه نه دست را واجب است تا مرفق بشوییم، که مرفق و غایت دست قرار دادیم یا غایت شستن یا غایت حکمش. و جالبش اینه که این تو فتوای مراجعم هست. فتوای مراجعم طبق عرف دیگه. فرض کنید موقعی که من میگم که هر کسی که مثلا مسافرت میخواد بره، تا موقعی که صدای اذان را میشنود با این نمازشو تموم بخونه، از اونجا که دیگه صدای اذان نمیشنوه نمازش شکسته. این نشنیدن صدای اذان یا شنیدن صدای اذان، این غایت حکمه که نماز باشد و وجوب نماز، یا غایت مسیره؟ تا اونجا که برید نماز تمومه، از اونجا به بعد شکسته؟ اینجوری باید بگیم، یا اینکه باید اینجوری بگوییم واجب است تا اونجا نماز تموم بخونی، از اونجا به بعد شکسته؟ یعنی یه مرتبه اون مکان را غایت وجوب میگیرم که میگم تا اونجا واجب تمام، از اونجا شکسته؟ یا اینکه میگویم که نه نماز را تمام بخونید تو مسیر تا اونجا، اونجا قایت مسیر میشه. یعنی مردم اینا رو میفهمن، کلماتشو بلد نیستن. صلی الله علی محمد.